بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در ارتباط با تعریف روزه و اقسام روزه مطالب و احکامی تقدیم محضر شد. عرض گردید که بر اساس آموزه های فقهی روزه ممکن است واجب باشد و ممکن است حرام باشد و ممکن است مستحب یا مکروه باشد. بنابراین هر چهار قسم روزه در شریعت اسلامی وجود دارد. البته وقتی گفته می شود روزه مکروه هست، معنای روزه مکروه این هست که روزه صحیح هست و عند الله کسی که روزه گرفته است اجر و ثواب دارد، اگرچه این روزه نسبت به روزه غیر مکروه ثواب و مزدش کمتر خواهد بود. در این درس در ارتباط با مبتلات روزه محضر شما مطالب تقدیم می شود. مبتلات روزه بر اساس آنچه که در فقه مطرح شده است نه چیز هستند که این نه عنوان هر کدام احکام مخصوص به خود را دارد. اولین چیزی که روزه را باطل می کند عبارت است از خوردن و آشامیدن. وقتی کسی روزه را می گیرد، از اول وقت تا آخر وقت از خوردن و آشامیدن باید پرهیز بکند. بنابراین اگر کسی عمدن در ماه مبارک رمضان و در وقت داشتن روزه چیز را بخورد یا چیز را بیاشامد، چی اون چیز متعارف باشد مثل نان و مثل میوه‌جات یا غیر متعارف باشد مثل نفت و امثال اینها، در هر صورت باطل خواهد شد. نکته دیگر این که اگر چیزی در لای دندان کسی مانده است، مثلا کسی گوشت خورده است و بعد از صرف غذا در لای دندانها چیزی باقی مانده است، اگر عمدن و عالمن و آگاهانه اون چیز را ببلعد و فرو ببرد، باز باطل خواهد شد. نکته دیگر این که آب دهان مبتل روزه نیست. اگرچه آب دهان به مقدار وافر و زیاد باشد، باز روزه نمازگزار باطل نخواهد شد. همچنانی که اگر کسی بخورد و یا بیاشامد، ولی این خوردن آشامیدنش از روی سهو و نسیان و فراموشی باشد، اینجا باز باطل نخواهد شد. نکته دیگر این که کسی که احساس ضعف میکند در ماه مبارک رمضان مثلا، حق ندارد روزه خود را با خوردن و آشامیدن افطار بکند. بلی اگر احساس ضعف و مشکل جدی باشد، در حد برسد که عرفاً و عادتاً قابل تحمل نیست، اونجاها شخص حق دارد که خوردن و آشامیدن را مرتکب بشود. نکته دیگر در خصوص اخلاط سر و سینه هست. اگر اخلاط سر و سینه به فضای دهان برسد و سپس از فضای دهان وارد حلقوم و شکم کسی بشود، اینجا موجب بطلان روزه می شود و نباید این کار را انجام داد. اما اگر نه، قبل از اینکه به فضای دهان برسد اخلاط سر و سینه وارد شکم کسی بشود، وارد معده بشود، این نوع خوردن و آشامیدن به روزه روزگیر صدمه نخواهد زد و روزه اش صحیح خواهد بود. نکته دیگر در خصوص آمپول ها هست که امروزه پزشکان و پرستاران و امثال اینها تزریق میکنند. آیا در ماه مبارک رمضان اگر کسی از آمپول تزریق استفاده بکند روزه اش باطل میشود یا نه؟ بر اساس یک فتوا، اگر این آمپول تزریقی مغذی باشد، به جای غذا به کار می رود، مانند سیروم و امثال اینها، نباید در ماه مبارک رمضان استفاده شود. ولی سایر آمپول های تزریقی که کار کرده دارویی دارد و برای تغذیه و امثال اونها قابل استفاده نیست، فرمودن استفاده اش در ماه مبارک رمضان اشکال ندارد. در مقابل این فتوا، فتوای دیگر نیز داریم که فرمودن مطلقا تزریق آمپول، انواع آمپول ها در ماه مبارک رمضان اشکال ایجاد نمی کند و موجب بطلان روزه نخواهد شد. این اولین قسم از مبتلات روزه بود که عبارت بود از خوردن آشامیدن و احکام خوردن آشامیدن که تا حدود محضر عزیزان تقدیم شد. دومین مبتل روزه، دومین عملی که روزه را از نظر شرعی باطل می کند، رسیدن غبار غلیظ هست به حلق روزدار. اگر غبار غلیظ به حلقی که رسید، روزه اش باطل می شود. فرق نمی کند منشأ این غبار یا ریشه اصلی این غبار آرد و امثال اینها باشد که خوردنی هستند، یا حتی گرد و غباری که از خاک و مانند آن برخیزد. پس مهم این است که غبار باشد و این غبار غلیظ باشد. اگر غبار غلیظ به حلق کسی برسد، روزه اش محکوم و بطلان خواهد بود. بنابراین با توجه به دو قیدی که محضر مطرح شد، پس اگر غبار به حلق کسی رسید ولی غبار غلیظ نباشد، موجب بطلان روزه نمی شود. یا اگر غبار غلیظ باشد ولی به حلق نرسد، فقط به فضای دهان برسد، باز روزه را باطل نخواهد کرد. همچنانی که اگر غبار غلیظ به اختیار به حلقوم کسی رسید، موجب بطلان روزه نخواهد شد. یا فرض بفرمایید کسی اصلا علم ندارد که روزه دارد، شخص روزه گرفتنش را فراموش کرده است، غبار غلیظ وارد حلقش شد، اینجا باز روزه اش باطل نخواهد شد. همچنان که گاهی شک میکند که اصلا غبار غلیظ به حلقش رسید یا نه، میداند که این غبار هست، میداند که این غبار غلیظ و تیره هست و تا فضای دهانش هم مثلا یقینا رسید، ولی نمیداند که آیا این غبار غلیظ به حلقوم رسید یا نه، در این صورت موجب بطلان روزه نخواهد شد. پس دومین مبتل از مبتلات روزه رسیدن غبار غلیظ به حلق است، که در ارتباط با غبار غلیظ این فتوا را محضر شما نقل کردم. البته بعضی آقایون فرمودند که مطلق غبار اگر به حلقوم کسی رسید، موجب بطلان روزه می شود. فرق نمی کند این غبار غلیظ باشد یا غیر غلیظ. این هم فتوایی است که البته در موارد تفاوت و اختلاف فتوا، عزیزان می توانند هر کس بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل نمایند. نکته بعدی یا سومین مبتل روزه مسلمانان عبارت است از دروغ بستن به خدا و پیغمبر. اگر کسی با عمد بر خدا و پیغمبر و امامان معصوم دروغ ببندد، یا بنابر احتیاط واجب بر حضرت زهرا سلام الله علیها و یا سایر انبیای عظام مثل حضرت عیسی و موسی سلام الله علیهما دروغ ببندد، روزه اش باطل خواهد شد. حالا بیان کردن دروغ یا ابزار دروغ بستن گاه ممکن است گفتار و صحبت باشد که معمولا شایع هست، یا ممکن است نوشتار باشد، یا ممکن است اشاره باشد، یا با هر جوری که بالاخره بتواند این نسبت را بیان بکند، باز این حالت دروغ گفتن صدق خواهد کرد. به علاوه نسبت دروغ به خدا و پیغمبر فرق نمی کند، با صراحت باشد یا با الفاظ کنایه باشد. تا زمانی که کنایه معنایش از نظر عرف روشن باشد، در حکم صریح خواهد بود. همچنان که فرق نمی کند دروغ را خودش ساخته باشد یا کسی دیگر ساخته باشد. در مقام دروغ گفتن انسان خبر بدهد یا کسی از او سؤال بکند و او در مقام پاسخ به سؤال کسی دیگر این دروغ را مرتکب بشود. در تمام این حالات اگر کسی بر خدا و پیغمبر و سایر افرادی که عرض کردم دروغ ببندد، روزه اش باطل خواهد شد. ممکن است کسی دروغی کسی دیگر را نقل بکند. فرض بفرمایید عالم روی منبر نشسته است، در مقام سخنرانی در ماه مبارک رمضان دروغی کسی دیگر را بر منبر نقل بکند، اینجا اشکال ندارد، یعنی روزه این عالم محکوم به بطلان نخواهد بود. میتوان برای اون مثال آورد، اون دروغ معروف یزید ابن معاویه را که اگر کسی این دروغ را بر منبر از قول یزید نقل بکند، اون شعر معروف را که لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، که بعد از پیروزیش در جریان عاشورا این شعر را سرود که ادعای پیغمبری توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دروغ بیش نبود و در حقیقت یک نوع قدرت طلبی بود. با توجه به این که محتوای این شعر دروغ هست، افترا بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، اگر کسی خودش این مضمون را به پیغمبر نسبت بدهد، روزش محکوم به بطلان خواهد بود. اما اگر نقل بکند که فلان شخص مثل یزید ابن معاویه چنین مضمونی را و چنین دروغی را مرتکب شده است، روزش اشکال نخواهد داشت. اگر روزدار عمدن تمام سر را در آب فرو ببرد، در آب مطلق، روزش باطل خواهد شد. این که گفتم با فرو بردن تمام سر در آب روزه باطل می شود، یک سلسله موارد هست که روزه نمازگزار در اون باطل نمی شود. اگر کسی مثلا سهوان تمام سر را در آب فرو ببرد، یا کسی عمدن منتها قسمت از سر را در آب فرو ببرد، یا نصف سر خود را بار اول و نصف سر را بار دوم در آب فرو ببرد، در تمام این موارد روزش صحیح خواهد شد. همچنان که اگر کسی به اختیار در آب بیفتد و سرش در آب فرو برود، یا کسی دیگر به اختیار او را در آب بیندازد، یا خودش عمدن خود را در استخر و امثال اینها بیندازد ولی شک میکند که آیا تمام سرش در آب فرو رفت یا نه، در تمام این موارد روزه شخص باطل نخواهد شد و روزهش صحیح خواهد بود. نکته دیگر این که اگر کسی در ماه مبارک رمضان میخواهد غسل را انجام بدهد، با توجه به این که قصد انجام غسل را دارد، اگر بخواهد غسل را با این نحوه که عرض کردم، یعنی تمام سر را در آب فرو ببرد انجام بدهد، هم غسل شخص باطل خواهد بود و هم روزه اش باطل خواهد شد. روزه اش باطل می شود، دلیلش این است که تمام سر را در آب فرو برده است و یک از مبتلات همین است. غسلش نیز باطل می شود، برای این که این غسلی که غسل عبادی هست و میخواهد با قصد قربت او را انجام بدهد منهی عن هست. در ماه مبارک رمضان شخص نباید روزه خود را باطل بکند. با فرو بردن سر در آب عمدن قصد قربت محقق نمی شود، در نتیجه نه غسلش صحیح خواهد بود و نه روزه اش باقی خواهد ماند. بلی یک استثناء داریم، اگر کسی خودش عالم به مسئله باشد، وقتی در ته آب فرو رفت، در وقتی بالا آمدن از آب مثلا نیت غسل ارتماسی را بکند، اگر با همچه حالتی بالا بیاید و آب تمام بدنش را فرا بگیرد، این غسل دومش صحیح خواهد بود، اگرش روزه اش با انجام دادن غسل اول باطل شده است. مبتل دیگری که روزه روزگیران و روزداران عزیز را باطل میکند، عبارت است از قی کردن. اگر کسی عمدن قی بکند، اگرچه بیمار باشد شخص، ولی اگر عالمان و عمدن و با اختیار قی بکند، روزش باطل خواهد شد. ولی اگر قی کردن در ماه مبارک رمضان سهوان باشد یا از روی به اختیاری باشد، در این دو صورت روزه صحیح خواهد بود و دچار اشکال نمی شود. یکی دیگر از مبتلات روزه عبارت است از استمنا. استمنا یعنی انسان با خود کاری بکند عمدن که منی از شخص بیرون بیاید. اگر کسی عالمان و آگاهانه در ماه مبارک رمضان استمنا بکند روزه اش باطل خواهد شد. ولی اگر به اختیار منی از کسی بیرون بیاید یا شخص در حالت خواب باشد و منی از او بیرون بیاید روزه اش صحیح خواهد بود و اشکال ندارد. مبتلی بعدی در ماه مبارک رمضان و در روزه عبارت است از باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. اگر شخصی که در شب جنوب شده است و متوجه است که باید برای فردا که روزه میگیرد قبل از اذان صبح غسل بکند، اگر به وظیفه اش عمل نکرد که نوعا وظیفه ماها غسل کردن هست، در برخی موارد ممکن است تیمم باشد. اگر کسی عالما و عامدن نه غسل بکند و نه تیمم بکند در برخی موارد روزه اش باطل خواهد بود. مثلا در روزه ماه مبارک رمضان و در قضای روزه ماه مبارک رمضان اگر عالما و عمدن نه تیمم بکند نه غسل بکند تا اینکه اذان فجر وقتش بشود، اینجا شخص روزه اش باطل خواهد بود و نمیتواند روزه خود را بگیرد. اما کسی که جنوب شده است و در ماه مبارک رمضان غسل و تیمم را فراموش بکند، چند روز بگذرد، بعد از چند روز یادش بیاید، 3-4 روز با حالت جنوب روزه گرفته است، اینجا نیز فرموده اند که شخص باید روزه های اون روزه ها را قضا نماید. اگرچه این مسئله خودش اختلافی هست، بنابراین کسی که ولو دچار فراموشی شده است ولی اگر چند روز را در ماه مبارک رمضان با حالت جنوب روزه بگیرد، بر اساس یک فتوا که محضر شما عرض کردم، باید روزه های اون روز را قضا بکند. اما اگر کسی در روز جنوب بشود واجب نیست که فوراً غسل بکند. اگر در خواب جنوب شد بیدار شد، لازم نیست که فوراً حمام برود، میتواند 1 ساعت بعد، نیم ساعت بعد، بعد از فرصت متعارف حمام و غسل خود را انجام بدهد. نکته بعدی، اگر کسی در ماه مبارک رمضان شب جنوب بشود، حالا یا در خواب باشد یا در بیداری، اگر علم دارد و خودش یقین دارد که اگر بخوابد قبل از اذان صبح هرگز بیدار نمی شود، اینجا نباید بخوابد، حتما اول باید غسل یا تیمم بکند. اگر نه غسل کرد و نه تیمم کرد و خوابید و تا بعد از اذان خواب ماند و خودش هم می دانست که اگر بخوابد هرگز بیدار نمی شود، اینجا باز فرمودند که روزه اون روز شخص محکومی به بطلان خواهد بود. نکته بعدی در خصوص حیض و نفاس هست. خانم هایی که از خون پاک شده اند، چه خون حیض باشد یا خون نفاس که بعد از وضع حمل خون نفاس ظاهر می شود، اگر از این هر دو خون قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان پاک بشوند، خب وظیفه دارند که غسل بکنند. اگر غسل برایشون مثلا ضرر دارد باید تیمم بکنند. اگر عالما و عمدن نه غسل کرد و نه تیمم، اون روز روزهشون محکوم به بطلان خواهد بود و نمیتوانند اون روز را روزه بگیرند. اما کسی که در خون مستحاضه گرفتار شده است، که خود خانم های محترم میتوانند احکام را به تفصیل بخوانند در رساله های عملیه، اگر بر اساس وظایفی که در اونجا تبیین شده است رفتار بکنند، در این صورت در روزش وقت روزه میگیرد روزه اونها صحیح خواهد بود و مشکلی نخواهد داشت. حتی برخی فراجع فرمودن که اگر غسل استحاضه را نیز انجام ندهند روزهشون محکوم به بطلان نخواهد بود. مبتلی دیگری که میتواند روزه را باطل بکند عبارت است از اعمال کردن با چیزهای روان. اعمال همانطور که مستحضرید خودش یکی از راه های علاج برخی بیماری ها هست. وارد کردن داروی مایع از طریق مخرج غائط به داخل بدن را اصطلاحاً اماله گویند. بعضی وسایل هست، ابزارهای پزشکی هست، دارو رو در اون میگذارن و بعد از طریق مقعد بیمار دارو رو وارد بدن میکنن. اگر اون دارو خودش مایع باشد و حالت جامد نداشته باشد، اماله به این سبکی که عرض کردم خودش یکی از مبتلات روزه هست. بنابراین از اماله کردن در ماه مبارک رمضان و امثال آن باید اجتناب کرد. هرچند شخص بیمار باشد، هرچند برای معالجه باشد، اگر اماله صورت بگیرد روزه شخص باطل خواهد شد. اما چیزهای دیگر امروزه باز هست به عنوان دوا، شیافهای مسکین، شیافهای درمانی، شیافهای تبر و امثال اینها که استفاده می شود از طریق مقعد، اینها روزه را باطل نمی کند. علتش هم روشن هست، برای این که شیاف مایع نیست. بنابراین امالهی که از مبتلات روزه است، شرط اصلیش این هست که اون چیزی که وارد بدن می شود مایع باشد. اگر داروی جامد از طریق اماله وارد بدن روزه داران بشود، روزه اون روز محکوم به صحت هست و اشکال خلق نمی کند. در هر صورت تمام مبتلات نهگانهی که برای روزه محضر شما عرض کردم، یک قاعده کلی داریم. اگر اینها را کسی عمدن انجام بدهد، که معنای عمد هم این هست که شخص آگاه هست و با قصد و اختیار اون کار را مرتکب می شود، روزهش باطل خواهد شد. اما اگر از روی عمد نباشد، روزه شخص باطل نمی شود. بله، فقط در خصوص بقای جنابت در قضای روزه ماه مبارک رمضان، فقط در خصوص کسی که میخواهد قضای روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد و بر جنابت تا اذان صبح باقی میماند، اونجا اگرچه عمدی نباشد اون روز محکوم به بطلان هست. اگر این مورد را استثناء بکنیم، خوردن و آشامیدن و دروغ بستن و تمام این مواردی که خدمت شما عرض کردم، اگر از عمد باشد و شخص عالمن انجام بدهد، روزهش باطل خواهد شد. اما اگر از روی ناآگاهی و سهوی و فراموشی باشد، بر روزه شخص صدمه ای نخواهد زد. این مختصر بود از مبتلات روزه ماه مبارک رمضان که تا حدود محضر بینندگان عزیز تبیین شد. پس نو چیز می تواند عبادت مهمی مثل روزه را باطل بکند که بر روزداران عزیز هست که از این نه چیز امساک بکنند. از اول اذان صبح که شخص عبادت را شروع کرده است تا وقت اذان مغرب، از این امور باید پرهیز بکند. این امور نهگانه مخل روزه شخص خواهد بود و از نظر فقهی و شرعی روزه دچار بطلان خواهد شد. امیدوارم که این درس و بقیه دروسی که به عنوان احکام فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام محضر عزیزان تقدیم می‌گردد، برای شما سودمند و نافع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.